بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. انشاءالله که خداوند عزاداری های همه برادران را تو این ایام مورد قبول درگاهش قرار بدهد و انشاءالله به اون چه که رضای خداست و رضای امام زمان علیه السلام انشاءالله موفق باشه. بحث درباره شرایط عوضین بود. اون چه که تا حالا بحث کردیم درباره این بود که یکی از شرایط عوضین اینه که هر دو مال باشد و به مناسبت این که باید مال باشند بحث زمین را مطرح کردیم. حالا یکی دیگر از شرایط عوضین اینه که باید ملک تلق باشند، تلق رها آزاد، یعنی عوضین متعلق حقوق دیگران نباشند، که به مناسبت این بحث یه بحثی مطرح میشه درباره خرید و فروش وقت و چیزی که وقفه مثل مسجد، حسینیه، خیابون، کتابی که وقفه، فرشی که وقفه، آیا اینا خرید و فروشش جایزه یا جایز نیست، که بحث بسیار مبتلا بهیه و خیلی زیادم الان سوال میشه. یکی بحث وقفه و یکی بحث رهن که حالا به مناسبت این رو توضیح خواهیم داد. فعلا یه مقدمه‌ای برای بحث ذکر میکنیم. اون مقدمه اینه که ظاهراً اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرده محقق هلی و علامه هلی رضوان الله علیه ماست. علامه اومده تو بعضی از کتابهاش فرموده که یکی از شرایط عوضین اینه که ملک تلق باشند. در حالی که کسی قبل از علامه هلی این حرف را نزده. تو کتاب‌های قبلی فقط اینه میگویند که یکی از شرایط عوضین اینه که وقف نباشه، مال وقفی یا نمیشه فروخت، یا مثلا چیزی که آدم نذر کرده نمیتونه بفروشه، یا ام بلد را نمیشه خرید و فروش کرد. یعنی کتاب های علمای قدیم فقط مصادیق را ذکر کرده، ولی علامه هلی اومده یه قاعده کلی درست کرده، فرموده که یکی از شرایط عوضین اینه که ملک تلق باشند. ابتدا توضیحی ذکر میکنم از عبارت مکاسه. شیخ انصاری و بعد فرمایش صاد جواهر رو ذکر میکنم. مرحوم شیخ فرموده که علامه و محقق هلی در شرایط عوضین گفتن که باید تلق باشد، و فر او علیه عدم جواز بیع الوقت. بعد گفتن چون باید تعلق باشد پس بیع وقت جایز نیست. بعد شیخ میفرماید که بل مراد به تلق تمام سلطنته. مقصود از تلقم اینه که یعنی هر کدام از بایع و مشتری تسلط کامل بر مال داشته باشند. تسلط کامل یعنی که بتونه این مال را بفروشه یا بتونه هبه بکنه، ببخشه به کسی، بتونه اون را از ملک خودش اخراج کنه. این معنای تلق بودن. پس ملک تلق یعنی این که تسلط کامل بر یک مال داشتن. بعد فرموده که اگر معنای ملک تلق اینه که یکی از شرایط بی این است که ان یکون متعلقه مما یصح للمالک بیعه مستقلا، اگر معنای ملک تلق اینه که یعنی بیعش برای مالک صحیح باشد. شیخ می فرماید حازام مالا محسلله، این اصلا معنا نداره. بگیم یکی از شرایط صحت بیع اینه که ملک تلق باشه. ملک تلق باشه یعنی که بیعش صحیح باشه، این اصلا معنا نداره. علت این که معنا نداره اینه ها، چون داریم میگوییم یکی از شرایط صحت بیع آن است که بیعش صحیح باشه. شرط صحت بیع آن است که بیع صحیح باشه. خب این معلومه که یه حرف لغویه، یه حرف غلطی. و حاسام مالا محسن الله. بعد شیخ انصاری اینجوری فرموده، میفرماید که ظاهرن اونهایی که گفتن یکی از شرایط عوضین تلق بودنه پس بیع وقف جایز نیست، اینا میخوان برعکس بگوین. برعکس یعنی یکی از شرایط عوضین اینه که وقف نباشه، چون شرط آن است که وقف نباشد پس باید تلق باشه. یعنی اونی که شرط تلق بودن نیست، اونی که شرط است عدم الوقت، یعنی فرع و اصل جا به جا شده. علتش هم روشنه که چرا شیخ اینو میفرماید، به خاطر اینکه تو روایات اسمی از تلق بودن نیامده. تو روایات میفرماید وقت را نفروشید. پس اونی که از شرایط عوضینه اینه که وقت نباشه، پس چون باید وقت نباشد نتیجه اینه که باید تلق باشد. این فرمایش شیخ انصاری. بعدم حالا یه دویست و مثال میزنه که حالا اون مثالاشو بعد عرض میکنه، حالا مثالاشو بعد عرض خواهم کرد. آره دیگه، مثلا باید رهنم نباشه، خب اون نمیشه. بله. یا مثلا وقتی میگیم تلق باشه باید ام بلدم نباشه. ولی اونی که تو روایات اومده تلق نیست. تو روایات اینجوریه، وقت نباشه، رهن نباشه، ام بلد نباشه، نظر نباشه، یا مثلا فرض کنید که قربانی نباشه، امثال اینا. تو روایات هم مصادیق رو ذکر خب حالا اینو میرسه پس این مطلب جدیدشون. خب حالا دوباره از ابتدا بین، آیا یکی از شرایط تعلق بودن هست یا نیست؟ یه وقت چیزی رو که بحث میکنی خودش تو روایات اومده، یه مرتبه توی روایات نیامده، استنباط فقهاست از روایات. مثلا این که مبیع باید طاهر باشه، نجس نباشه، یا ملک باشه، اینا توی روایات ذکر شده، ولی کلمه تعلق یا ملک مطلق و تو روایات نداریم. اول یه مثالی عرض میکنم. ببینید تو باب حج، محرمات احرام مثلا 24 تاست. محرم نباید تو آینه نگاه کنه، یا اینکه نباید مویی از بدن خودش جدا بکنه، یا زیر سقف نرود، یا سرمه کردن حرامه. خب اینا رو تو مناسک حج هم می‌نویسن دیگه، 24 چیز برای محرم حرام است. آیا ما میتونیم این کارو بکنیم، بیایم بگیم 24 چیز حرام نیست، یک چیز حرامه، اون یه چیزم اینه، آرایش کردن، آینه نگاه کردن برای آرایشه، زایل کردن مو برای آرایشه، زیر سقف رفتن همینجور، سرمه کردن همینطور، عطر استفاده کردن که برای محرم حرامه، آرایش. یعنی بگوییم این چیزایی که تو روایات ذکر شده ما از اینا یه عنوان کلی استفاده بکنیم و اونم آرایش کردن، اینو بگیم حرام است. معمولا تو باب حج کسی این کار رو نمی کنه. یعنی همون دونه دونه مصادیق رو اونا رو میگن حرام است، به خاطر اینکه مثلا میگن که آرایش اعم است از آینه نگاه کردن، آرایش اعم است از سرمه کردن، و نسبت بین آینه نگاه کردن و آرایش عموم خصوص من وجهه. گاهی تو آینه نگاه میکنه آرایش نیست، گاهی آرایش هست توی آینه نگاه نمیکنه. اگر کسی بگوید 24 چیز برای محرم حرامه، این معنیش اینه که یعنی خود اون چیزایی که تو روایات ذکر شده حرام است. اگر کسی بگه نه، اونی که حرام است آرایش و تزیین است، تزیین یه عنوانیه که تو روایات نیمده، ما از این 24 چیز استنباط میکنیم. در ما نحنفی هم همین جوریه، اون چیزی که تو روایات اومده اینه که وقف، خرید و فروشش جایز نیست، چیزی که نذر کرده ای خرید و فروشش جایز نیست، یا مثلا فرض کنید که ام بلد یا عبدی که مرتد باشه، یا چیزی که متعلق حق مردمه مثل خیار، الان توضیح خواهم داخل، اینجور چیزا بهش جایز نیست. یعنی تو روایات به قول ایشون مصادیق را فقط ذکر کرده. علامه هلی و محقق هلی خواستن یک شرط کلی استنباط بکنن و اونم تعلق بودن است. حالا این استنباط علامه حلی استنباط صحیحیه یا خیر؟ اولا یه مطلب اینه که تلق یعنی چی، تا بعد ببینیم یکی از شرایط هست یا یکی از شرایط نیست. مرحوم شیخ اینجا فرموده تلق یعنی تمام سلطنه، سلطنت کامل داشتن، بتونه چیزی را هبه بکنه، بتونه بفروشه، بتونه مثلا دخل و تصرف کنه. این معنای تلق از نظر شیخ انصاری. ولی خود علامه حلی تو کتابهاش اینجوریه، تو کتاب قواعد فرموده که یکی از شرایط عوضین آن است که تلق باشند. در کتابهای دیگه مثلا تو تذکره یا توی ارشاد، تو اونجور کتاب با علامه حلی به جای تلق فرموده تمام الملک. پس معلوم میشه مراد علامه حلی از کلمه تلق تمام الملک که تو کتابای دیگرش فرموده. یعنی یکی از شرایط عوضین اینه که آدم ملکیت تام داشته باشه، نه این که تمام السلطنه که شیخ انصاری فرموده. این معنای تلق بوده. پس تلق یعنی تمام الملک، اینجور که علامه تو کتاباش فرموده. ولی حالا اصل اینجور شرطی اصلا درسته یا درست نیست؟ آره. نه نه، علامه همین چیزی که علامه میگه ببین تمام السلطنه نمیشه. آیا یکی از شرایط عوضین اینه که آدم سلطنت کامل داشته باشه یا نه؟ این شرطه یا نه؟ مسلمن کسی که میخواهد چیزی را بفروشد شرط صحت بیع تمام السلطنه نیست. شرط صحت بیع اینه که همون بیعش تحت اختیار او باشه. یه وکیل که چیزی رو میفروشه بیعش صحیحه، تمام السلطنه نداره، نمیتونه هبش بکنه، در این حالم بیعش جایزه. پس این که کسی بگوید که یکی از شرایط عوضه اینه که سلطنت کامل داشته باشیم، چنین شرطی لازم نیست و دلیل نداره. خیلی مواقع کسی میتواند عقد بیع را انجام بدهد در حالی که سلطنت کامل ندارد روی مبیع. پس تمام السلطنه که دلیل نداره. اگر بگوییم مراد علامه تمام الملک یعنی ملک، ملک کامل باشه، مقصود از تمام الملکم اینه ها، یعنی متعلق حق دیگران نباشد. اگر به این معنا بگوییم میشه یه توجیهی برای کلام علامه ذکر کرد. مثلا بیع رهن جایز نیست چون متعلق حق دیگرانه، بیع وقت جایز نیست چون متعلق حق دیگرانه. ولی اشکالی که به فرمایش علامه هست اینه که بحث ما درباره صحت و فساد بیعه، یعنی میخوایم بگوییم در چه صورت بیع صحیحه یا باطله، در حالی که چیزی که متعلق حق دیگران باشه بیعش باطل نیست، بیع فضولیه، نه اینکه باطل باشه. کسی چیزی رو که رهن گذاشته بفروشه، بهش که باطل نیست، فقط متعلق حق دیگران میشه. تا اینجا نتیجه این شد که دلیلی نداریم برای این که بگوییم یکی از شرایط عوضین تعلق بودنه. باید همون مصادیق رو دونه دونه بحث کنیم که تو روایات اومده. چی؟ نفهمید؟ نه، ممکنه آدم چیزی رو مالک باشد اما متعلق حق دیگرانه، چون مالک این هست حق نقل و انتقال داره، اما چون متعلق حق دیگرانه تصرفش تام نیست. مثلا آدم خونش رو اجاره داده به کسی، حالا همین خونه که اجاره داده میخواد بفروشدش، مالک هست، میتوندم بفروشه، اما متعلق حق دیگرانم هست. نه، تلقی نیست، چون شما خونه رو که اجاره دادید دیگه منافعش در اختیار شما نیست. مدید چرا فرق هست، ولی الان اینجا تو توسلیاته، ولی الان تنقیح منات نداری. یعنی شما یه قدر جامعی بین این 20 مورد موارد استثنا نمیتونید پیدا کنید. بله خب پس بفرمایید بحث درباره شرایط صحت بیع نیست، باید یه چیزی اعم از صحت و نفوذ بگیرید، در حالی که فعلا بحث ما درباره صحت و فساده. و اعم از این دوتا خود چی رو بگیم، چه عنوانی برش بگذاریم که اعم باشه از صحت و از نفوذ؟ چیزی نداره. و اما چرا مالیت صدق میکنه دیگه، ممکنه یک چیزی مال باشه در این حال هم آدم نمیتونه توش تصرف کنه. مثلا فرض کنید این کتاب مال شماست اما قسم خورده اید که بهش دست نزنید. بله مالیت رو قبلا میگفتیم اون چیزی که مورد رغبت مردمه، یا اینکه پول در برابرش میدهن. اما اگر که مثلا یک چیزی بود مثلا مثل عبدی که مرتد شده، عبدی که مرتد شده واجب فوراً بکشندش، خب کسی حاضر نیست در برابر این پول بده، پس بهش بگیم جایز نیست. خب و اما مثال هایی که مرحوم شیخ فرموده، یکی مسئله وقف، دوم مسئله رهن، سوم مسئله نظر، و چهارم ام بلد. این چهار تا که تو روایات اومده. مرحوم شوشتری صاحب کتاب مقابس الانوار، اسدالله کاظمی شوشتری، ایشون 20 مثال زده برای چیزی که متعلق حق دیگرانه و بیعش جایز نیست. مثلا ایشون فرموده که اگر یک حیوانی رو کسی اشعار یا تقلید کرد، یعنی مثلا حیوانی رو برد برای مکه که قربانی بکنه، آیا این حیوان قربانی رو میتونه بفروشدش یا عوضش کنه، این رو حالا قربانی نکنه یکی دیگه رو قربانی کنه؟ این متعلق حق دیگرانه. یا مثلا چیزی که عبدی که مرتد است، اونی که مرتد متعلق حق خداست، حق خدا اینه که این را باید اعدامش کنن، پس اینم بیعش جایز نیست. و یه در بیست و مثالای بس بطیه با ام بلد و عبد ام بلد و امثال اینا مثال زده که حالا اونا دیگه خوب مثالا بخوام توضیح بدم، همین چند تا مثال رو حالا اشاره میکنم. این مثال هایی که توی مکاسب و کتاب مقابس اومده که بیست و مثاله، اکثر اینا درست نیست. مثلا فرض کنید یکی از اینا همین مرتد، آیا خرید و فروش عبد مرتد جایزه یا جایز نیست؟ خب حالا مرحوم شیخ و آقایون دیگه فرمودن خرید و فروشش جایز نیست، ولی خب جوابش اینه که مرتد یا مرتد فطریست یا مرتد ملی. مرتد فطری واجبه که اعدام بشود فوراً، مرتد ملی باید توبه داده شود. اگر توبه کرد که توبه کرد، اگر توبه نکرد اعدامش میکنند. اگرم که زن باشه موقع نماز بادرش موند به نماز، و اگر نماز نخوند خب. حالا اگر یک کسی میخواد یه عبد مرتدی را بخره، یعنی یه عبدی که واجب فوراً کشته بشود، میشه بگوییم اینجا بیعش باطله به خاطر اینکه متعلق حق خداست. خب شاید کسی اینجا بگوید خرید و فروش این عبد جایزه، نه اینکه باطله. مثلا این عبدو میخوان فردا اعدامش کنن، خب این آقا میگه من میخرمش، همین 24 ساعت هم که میتونه برای من کار بکنه، برای همین 24 ساعت میخرمش. یا شاید اعدام این عبد واجب باشه، اما فعلا کسی نیست که اعدامش کنه. مثلا حکومت اسلامی وجود نداره، این آقا میگه من این عبدی را که باید اعدام بشود ولی اعدام نمیشود اینو میخرم، پس این که اشکال نداره. پس توی عبدی که اشکالی نداره خرید و فروشش، عبدی که مرتد باشه. یا مثلا فرض کنید یه مثال دیگری که مرحوم شیخ فرموده اینه، اگر کسی چیزی را خرید که متعلق خیار بود، مثلا یه حیوانی را ما خریدیم، اگر که کسی بگوید بایع خیار حیوان داره، چون اختلافیه ها، اونی که اجماعیه اینه که خیار حیوان مال مشتریه، ولی حالا سید مرتضی مثلا میگوید که خیار حیوان برای بایع هم هست، اگر ما یه گوسفندی رو خریدیم بایع خیار فسخ داره، توی این سه روزی که بایع خیار داره من میتونم این حیوان رو بفروشم یا نه؟ شیخ انصاری میفرماید جایز نیست. جوابش اینه که درسته که این حیوان قابل عوض شدنه، قابل رجوعه، بلکه حق الخیار تعلق میگیرد به عقد نه به مبیع. یعنی اون کسی که حق خیار داره عقد رو میتونه باطل کنه، نه اینکه مبیع رو حقی داره. بایع میاد فسخ میکنه عقد رو، اگر حیوان بود حیوان رو بهش برمیگردونیم، اگه حیوان نبود مثلش رو یا قیمتش رو بهش میدیم. پس اشکالی نداره که چیزی که متعلق خیار است و حق خیار بهش تعلق گرفته، اشکال نداره آدم اون را بفروشه، پس اینم که عیبی نداره. یا مثلا نذر، اگر کسی یه چیزی را نذر کرد، مثلا کسی گفته اگر خدا انشالله بچه‌م رو شفا داد، این گوسفند را، این گوسفند خاص را قربانی میکنم یا میدم به فقرا. اگر هنوز بچهش خوب نشده، این که فعلا متعلق حق کسی نیست، خرید و فروشش هم جایزه. اگر فرض کنید بچهش خوب شد، حالا که بچه خوب شد، این گوسفندو میتونه بفروشه یا نمیتونه بفروشه؟ اینجا اشکالی نداره بفروشه بشه، فقط گناه کرده، نه اینکه بیش باطله. چیزی که متعلق نظر است حرمت تکلیفی داره که بفروشدش، نه حرمت وضعی. چرا؟ نه نه بله، به ایشون میفرمایید که این به چه دلیل که مثلا چیزی که نظر شده فروشش جایزه، فقط گناه داره. دلیلش اینه ها، اگر چیزی رو آدم نظر کرد از ملکش خارج میشه یا هنوز تو ملکشه؟ تو ملک آدم هست دیگه. نخیر، وقتی که به نظر وفا کنه از ملک اخراج میکنه. حال بگذاره، شما جواب شما رو میدم، جواب شما رو ارسی میکنم. چیزی رو که آدم نظر کرد تو ملکش باقیست، چون تو ملکش باقیه. مثل اینه که بیع وقتن ندا، موقع نماز جمعه اقامت صلاه رو گفتن آقا داره کیک میفروشه، حرمت تکلیفی داره اما بیعش صحیحه. اینجا هم همینجور، اونی که نظر کرده بود شارع میگوید نفروش، این اگر فروخ گناه کرده، اما مالک که بوده، بلذات چون مالک بوده صحیحه. نه نه، با وقف، با وقف حبس میشه، نه با نظر. وقف حبس. حالا از این حال سب کنید جواب شما را رسیم. پس این تا اینجا معلومه که چیزی که نظر شده در ملک انسان باقیست، ولذا میتونه بفروشه. فرمایش شما توضیحش اینه ها، این اول توضیح میدم تا بعد جوابش. نظر دو جوره، یه مرتبه نظر، نظر فعل، یه مرتبه نظر، نظر نتیجه است. یه وقت آدم میگوید که نظر میکنم اگر بچه‌م خوب شد این حیوان را بدهم به فقرا، بدهم به فقرا، اینو میگن نظر فعل. یه وقت میگه که نظر میکنم اگر بچه‌م خوب بشه این گوسفند مال فقرا باشد، نه اینکه بدم به فقرا، مثلا مال فقرا باشه، اینو میگن نظر نتیجه. یعنی خود به خود این ملک اونا باشه، نه اینکه من بهشون بدم. در صورت اولی که نظر فعل، خب اگر نظر کرد بچه‌م خوب شد، این تا نداده به فقرا که مال فقرا نیست، مال خودشه، فقط واجبه بده، درست؟ این میشه عین بیع وقتون ندا. اما اگر که نظر نتیجه بود، گفت اگر بچه ام خوب شود این مال فقرا است، نه اینکه میدم به فقرا، اینم معنیش اینه که اگه بچه خوب شد این دیگه اصلا ملک این آقا نیست. اگر بچه خوب شد این حیوان دیگه ملک این آقا نیست. وقتی که چیزی ملک آدم نبود به فروشدش باطله، ولی علت باطل بودن نظر یا علت باطل نبودن عدم الملکه، همون دیگه بی فضولی میشه. پس بینی الان علت این که بی باطله، نه این که چون متعلق حق دیگرانه، چون اصلا مالک نیست. یکی از شرایط عوض این بود که یا آقا مالک باشد، به اینجا اصلا مالک نبوده، به قول آقا میشه به فضولی. پس در باب نظر هم نمیشه بگوید علت این که بی باطله اینه که تلق نبوده یا متعلق حق دیگرانه. اگر شرط فعل است میگوییم که بیعش صحیحه، فقط گناه کرده. اگرم که نظرش نظر نتیجه است میگوییم بیعش باطله، نه به خاطر اینکه تلق نبوده، به خاطر اینکه مالک نبوده. این تا اینجا نه این کسی نمیگه، نه این کسی نمیگه نه با این کسی نمیگه ملکیت با این قضای خیار. میگویند جواز تصرف با این قضای خیاره، نه ملکیت. نه خیر درست نیست. ببین هیچ کسی اینه نمپذیره، هیچ کسی اینه نمپذیره. پس تو این زمان خیار پس این مبی مالک کیه؟ ملک کیه؟ نه مالکش کیه؟ ملک نمیشه بی مالک باشه. مالک داره، فقط حق تصرف نداره. در زمان خیار فقط بس اینه که آیا کسی که علیه الخیاره حق تصرف دارد یا ندارد. اما مالک مسلم هست. خب این تا اینجا مقدمه بحث بود، یعنی اینا حالا اصل بحث اینا نبود. انشاءالله حالا از فردا دونه دونه این مسائل رو بحث میکنیم. سلام علیکم.